بسم الله الرحمن الرحیم و افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و همچنین تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام الائمه سلام الله علیها. این تسلیت رو ابتدا تقدیم میکنم به محضر پر از خیر و برکت آقا جانمون قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف و همچنین حضور شما محبان و پیروان حضرتش. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. در خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگر از این برنامه عادی نگاهی. مستحضرید که در این برنامه قسمت‌های مهم برنامه‌هایی که در طول هفته از طریق این قاب تقدیم نگاهتون شده رو به اتفاق هم مرور می‌کنیم و دفتر هفته رو ورق می‌زنیم، قسمت‌هایی که مهم هستش رو به اتفاق هم بررسی می‌کنیم. پس اگر توفیق حاصل نشده که یک سری از برنامه‌ها رو کامل مشاهده و ملاحظه بفرمایید، اصلا جای قصه وجود نداره، چرا که بنده و همکارانم برای شما عزیزان نیم نگاه رو در نظر گرفتیم، نیم نگاهی که قصد مرور برنامه‌ها رو داره تا کوچکترین نکات هم از نگاه شما مخفی نمونه. اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم ویژه برنامه ام الائمه هست که به مناسبت سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم نگاهتون شده. سخنان پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها و مباحث امامتی و ولایتی از کلام ایشان مطرح شده. به عنوان مثال ولایت اهل بیت علیهم السلام در کلام صدیقه طاهره سلام الله علیها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به این عنوان پرداخته شده، به این جمله: شناخت خداوند فقط از طریق اهل بیت علیهم السلام امکان پذیر است. بریم به اتفاق هم کلیپی رو در این زمینه از ویژه برنامه ام الائمه ببینیم، برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه همراه شما و منتظر شما و در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
مرحوم خزاز متوفای 400، ایشون از ابو طفیل از ابو ذر نقل میکنه، میگه سمعت فاطمه تقول، ابو ذر میگه شنیدم از حضرت زهرا که میفرمود سألت ابی عن قول الله تبارک و تعالی و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. سوال کردم بابا این آیه شریفه و علی الاعراف رجالون مراد از این رجال کیا هستند؟ یعرفون کلن به سیما هم، هر کدامی از اینها با سیمای خودشون شناخته می شوند. آیه 46 سوره اعراف. پدرم فرمود هم الائمه من بعدی، مراد از این رجال در این آیه ائمه بعد از من علی علیه السلام و دو فرزندم حسن و حسین و نه تن از فرزندان حسین علیه السلام است. هم رجال الاعراف، مردان که باید همه آنها را بشناسند، اینها هستند. لا يدخل الجنه الا من يعرفهم ويعرفونه، وارد بهش نمی شود مگر کسی که ائمه را بشناسد و ائمه هم اونها را قبول داشته باشند، یعنی شناختشون مورد قبول ائمه باشد. از اون طرف هم فرمود ولا يدخل النار الا من انكرهم و ينكرونه، وارد آتش نمی شود مگر کسانی که منکر ائمه هستند و ائمه هم اونها را قبول ندارند. بعد صدیقه طاهره یک جمله زیبایی در قسمت پایانی این روایت رو بیان کردن: لا یعرف الله تعالی الا به سبیل معرفت. هیچ کس نمی تواند به معرفت الله برسد مگر از طریق معرفت ائمه. یعنی تنها راه معرفت خدا معرفت ائمه است. ما قبلن هم بارها گفتیم روایتیست از خود حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که سوال میکنن آقا جان فما معرفت الله، راه شناختن خدا چیه؟ چطوری خدا را بشناسیم؟ فرمود معرفت و اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعته. این رو علل شرایع شیخ صدوق در جلد اول صفحه 13 چاپ ایران، صفحه 9 چاپ بیروت. دوستان ملاحظه می‌فرمایند این عبارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است و در کافی شریف هم هست. مرحوم کلینی در چاپ آخوندی جلد اول صفحه 144، چاپ بیروت صفحه 83. روایت صحیح هم هست. امام صادق سلام الله علیه در آیه 180 سوره اعراف ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا اسمای حسنایی دارد، خدا را به اسمای حسنایش بخوانید. فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسمای حسنای الهی ما ائمه هستیم. التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا، خدای عالم هیچ عملی را از خلایق نمیپذیرد جز با معرفت ما. و همچنین بنا عبد الله بنا وحد الله، کافی جلد براشم یک صفحه، این 144 بود، این 145 و 146. از طریق ما خداشم من اراد الله و دعا بکن، متن زیارت جامعه که را کس خود اراده کند به طرف خدا برود، از شناخت خدا تا عبادت خدا و اطاعت خدا وسیله این 14 نور پاک هستند و بس.
خیلی ممنون و متشکرم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. قسمتی دیگر از ویژه برنامه ام الائمه رو قرار هست به اتفاق هم ببینیم با کارشناسی جناب استاد عباسی عزیز که به مباحث پیرامون وقایع بعد از شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرداختن، پیشبینی پیامبر اکرم نسبت به حوادث بعد از شهادتشون رو مطرح کردن، صبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شرایط مشابه شرایط امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح کردن و دستور صبر پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام که در این مورد هم صحبت کردن. به اتفاق همین می‌بینیم، برمیگردیم در خدمت خواهم.
خصائص الائمه، خصائص امیر المؤمنین، شریف رضی، سید رضی کتاب رو تألیف کردن در صفحه عرضم خدمتون که 73 این کتاب. آقا رسول الله در واقع پیشبینی کردن و پیشگویی کردن که چه اتفاقی میفته، به امیر المؤمنین این گونه دستور دادن فاذا قبضت و فرغت من جمیع ما و سیتک بهی فرخت من جمیع ما وسیتو که بهی و غیبتنی فی قبری فلزم بیتک، وقتی که من قبض روح شدم شما از در واقع وسایایی که من گفته بودم رو انجام دادید، مثل قصه کفن و دفن و کارها رو انجام دادید، حالا بعدش چیکار کن؟ فلزم بیتک، باید شما در خانه خودت بنشینی و توقف در خانه داشته باشی. وجمع القرآن علا تألیفه، و تلاش کن در جمع‌آوری قرآن و تألیف قرآن. و الفرائض و الاحکام علا تنزیله، و اینکه فرائض و احکام رو بر اساس اون تنزیل مشخص بکنی. سمم زعزال که علا عزائمه و علا ما امرتو که به، سراغ موارد دیگه بحث موارد دینی برو. و علیکه به صبر علا ما ینزلو بکم من هم حتی تقدم علیه، و وظیفه شما این هستش که صبر داشته باشی و بر اون اتفاقاتی که قرار است بر شما بیفته صبر نسبت به اونها داشته باشی. خب امیرالمومنین مطیع امر آقا رسول الله هستن و اون دستوراتی که حضرت میدن رو باید رعایت بکنن. در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، حالا با نامی که بعدش شده به عنوان اسرار آل محمد، در این کتاب همونطور که بیننده عزیز ملاحظه میکنن صفحه 150 یک مورد رو ذکر کرده که وقتی که اتفاق افتاد، حمله به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها، آقا امیرالمومنین فوسب علی فاخذ بتلابی به ثم نتره فسرعه ووجع انفه ورغبته وهم بقتله. آقا امیرالمومنین گرفتن طرف مقابل رو بر زمین کوبیدن و در ظاهر قصه این که احتمال به قتل او داشتن، یعنی این که این طور درگیری به صورت جدی بود. فذکر قول رسول الله،
اینجا همون جاییست که در واقع حمله میکنن به خانه
امیرالمومنین، خانه
وارد خانه میشن،
وارد خانه میشن. آقا امیرالمومنین دفاع کردن، دفاع اینچنینی انجام دادن، اما در واقع یادآوری شد برای حضرت کلام آقا رسول الله و اون چیزی که وصیت کردن. بعد گفتن والذی کرم محمدن به نبوت، قسم به کسی که پیامبر رو به نبوت و به پیامبری برانگیخت، یبن سحج دولا کتاب من الله سبق و عهد احده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر این نبود که از جانب خدای متعال یه میثاقی از اولیاء الهی گرفته شده و عهدی که آقا رسول الله با من داشتن، میدونی که نمیتونستی وارد خانه من بشه. حضرت مدل در واقع برخوردشون باید برخوردی باشه که نشان دهنده اون حالت باشه، نشان دهنده اون وظیفه باشه. یعنی الان بعد از 1400 سال با این روایت دقیقاً برای به اصطلاح ما حالا مسلمان ها، مؤمنین، شیعیان، همه اینها این مسئله روشن میشه. آقا امیرالمومنین ترسی از طرف مقابل نداره، نگرانی از برخورد و مواجهه با اون نداره. ببینید میتونه اون رو بلند کنه، زمینم بکوبه، میتونه حتی ببرتش تا مرحله‌ای که بهش بگن همه به قتله، میخواست اون رو بکشه، اما توجه به اون قاعده‌ای که و اون عهدی که با پیامبر داشته، توجه باعث میشه
در
که
در واقع این کارش یک پیام داره.
پیام داره، بله. یعنی میخوان این رو روشن برای همه داشته باشن که خب الان اگر حضرت داره اینجا این رفتار رو انجام میده چرا، و اگر این صبر رو داره انجام میده چرا. دقیقاً این برای همه واضح و مشخص میشه.
بله عزیزان و ارجمندان، استفاده کردیم از محضر جناب استاد عباسی عزیز. میپردازیم به برنامه بهار سلامتی که با کارشناسی جناب استاد اخوان تقدیم نگاهتون میشه. در خصوص نشاط در خانه و خانواده صحبتهایی رو ارائه کردن، خیلی مهم هستش و اکید توصیه میکنم که حتما بیننده یه بهار سلامتی باشید. الحمدلله و المنه در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تلاش به عمل آمده تا همه انواع برنامه ها تا جایی که در واقع امکانش وجود داشته برای شما عزیزان حاضر بشه. برنامه های تاریخی، برنامه های روایی، برنامه های رفع شبهات، برنامه های پاسخ به سوالات شرعی و احکام و برنامه های تاریخی و برنامه های اجتماعی و خانوادگی که برنامه بهار سلامتی سبک زندگی اسلامی رو به شما عزیزان آموزش میده و یا یادآوری میکنه. به اتفاق هم کلیپی از این برنامه رو ببینیم. برگردیم، در خدمتتون هستم.
مثلا تو روایت امام صادق، من الان نگاه کردم قبل سرما شد شما آدم، چه روایت قشنگی تو محاسن جلد 1 امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای با نشاط باشی، 10 تا چیز رو با نشاط میکنه. یکیش فرمودن محادثت الرجال، یعنی بری پیش آدم های بزرگ معلوم، یعنی علم بزرگ، نمیدونم چقدر منظوره بزرگ، یعنی آدم هایی که بالاخره نفس دارن، قوت دارن، روح بزرگ دارن. وقتی با اینو سخن میگی حالتو خوب میکنه، یعنی معلوم میشه نشاط همش هم به این نیستش که مثلا من یه آهنگ رپی بذارم تو گوشم بعد از اون طرف خود طبع این سرد مغز منو سرد بکنه، بعد بسیار من افسرده بکنه، بعد احساس بکنم نشاط دارم، بعد از اون طرف احساس کنم چقدر دلم گرفته، ذهنم درگیره، یک گرمای با سرعت اولی داره اون موسیقیه، اما سرمای دومش داره رو مخ من اذیتم میکنه، مجبورم این سیگار بکشم تازه این سردیه. خب سیگارم دور اولش گرمه، دومش سرده، پس بذار یه نخیخی بزنیم، بذار یه نمیدونم میره سراغ چیزای دیگه، میرن خیلی که دنبال حرفا میرن، معلوم از کجا در میارن. اما اگه ما نشاط رو بردیم سر جای خودش و معناش این شد که آقا پیش آدمهایی که روح قوی دارن، آدمهای بزرگ، به بهانه برو با اینا هم صحبت شو، ببین چه حال دلت خوب میشه. یکی از راهکارهایی که امام صادق علیه السلام فرمودن لا علم الا ان عالم ربانی، نور واقعی العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء. هر چی استادت بزرگتر، هر چی آدمی که باش حرف میزنی بزرگتر، نور او بیشتر، نور تو هم بیشتر میشه، حال تو هم بهتر میشه. خیلی وقتا نشاط همینه، یعنی شما مواجهه با آدمای بزرگ میکنی. امام صادق علیه السلام تو کتاب محاسن جلد 1 فرمودن که ان نشرت فی عشرت اشیاء، 10 تا چیز نشاط ایجاد میکنه، حال آدم رو خوب میکنه. یکی فرمودن المشی. من خیلی فکر میکردم پیاده روی چجوری حال آدم رو خوب میکنه. طبیا میگن، حالا بحثای علم نفسش جدا، پیاده روی بهترین راهکاری که حرارت غریزی رو افزایش بده، یعنی از درون گرما میاد بالا. کافیه ما روزی مثلا نیم ساعت پیاده روی کنیم، حالا چه بهتر که این پیاده روی رو جایی بکنیم که تپش گرمه، دار و درخت داره. دو، حالا چون همینجا هم هستیم، النظره تو الی الخضره، نگاه کردن به تصاویر سبز، دار و درخت. تو حیات خونه چی بکار؟ درخت بکار، گل بکار، نمیدونم برو جایی که سرسبز باشه. اصلا ما در هفته حداقل 2-3 ساعت مفید باید نگاهمون به سبزه باشه، نگاهمون به تصاویر سبز واقعی، یا نه پلاستیک الان هرچی نگاه کن صدا میره بالا. اما اگر مثلا یه گل گیاهی باشه که طبیعی باشه، اونم نه تو خونه، تو خونه باشه باز دوباره اون ریح سالم خونه رو به قول امروز اکسیژن خونه رو مصرف میکنه، نه تو اون حیات عامل نشاط باشه. طرف میره تو حیات کنار گل و گیاهش میشینه، یه حوض کوچولویی هم داره، صدای آب میاد. یعنی اینا رو از ما گرفتن که افسردگی رفته بالا. یکی دیگه که میفرماد حضرت الرکوب. الرکوب آیا مستاقش دوچرخه سواری و موتور سواری هم میشه یا نمیشه؟ طبیعتاً حالا شاید با یه القای خصوصیت خیلی بعید و اینا بگیم بشه، ولی اسب موضوعیت داره. وقتی شما سوار اسب میشید، بدن ما با بدن اسب پیوست میخوره، یعنی انگار، یعنی وقتی که شما سوار اسب میشی میفهمه بلد نیستی یه جور به سواری میده، میفهمه بلدی یه جوری سواری میده. سوار مرکب شدن این پیوست با این اسب، حرکتایی که اتفاق میفته هم باعث میشه سردی ها از بدن بره، مثلا اون پیاده روی که سردی ها رو میبره، اینم خیلی اثر داره. سردی ها که بره یعنی نشاط، یعنی جوشش گرما، یک طرف. یک طرف دیگه خود اصلا این ماجرا پیوسته با این اسب، این حرکتی که اتفاق میفته یه دنیاییه که طرف باید فقط تجربهش بکنه، یعنی دنیای خاص خودش رو داره، یعنی شما تمام عضلات بدن درگیر میشه. بعدش حضرت فرمودن که الارتماس فی الماء، یه چیزی که خیلی اثر داره شناس. هفته یه بار، هفته دو بار این شنا کردن خیلی مهمه. همون بحثای قبلش که آقا ورزش باعث میشه که سردی از بدن بیرون بره و همه اون حرفا پیاده روی و از سواری که گفتیم اینجام هست، یکی نکاتش خود ارتباط با آب باعث نشاط میشه، باعث باز شدن مسامات پوست میشه. در ادامه حضرت فرمودن که میخوای نشاط پیدا کنی، یکی اینکه رابطه زناشویی درست، و هم میگه همسری که میخوای انتخاب بکنی، زنی که میخوای بگیری، شوهری که میخوای انتخاب بکنی، اگه میخوای نشاط داشته باشی، ببین وقتی نگاهش میکنی حال دلتو خوب میکنه. اما اول تو خواستگاری، ببین حال دلتو خوب میکنه وقتی نگاه میکنی، تمام وجودت رو پر میکنه. چقدر این، ببین زیبایی نیستا؟ یه روایت که میفرماد النظر الی المرأة الحسنى، این برای مردی که خدمت امام صادق جمع نشستن، نگاه به یک زن زیباروی حلال. خب طبیعتاً این منظور حضرت. به خانومام لابد میگه که یک مردی که وقتی بازوهاشو نگاه میکنی، وقتی شجاعتشو میبینی، وقتی هیبتشو میبینی، دلت آرام بشه شاید مثلا. یکی فرمودن از سواک، یعنی استفاده کردن از این چوب عراقی که دندون رو باش پاک میکردن، که حالا استفواک نمیدونم با القای خصوصیتش مسواک های امروزی که پلاستیکی هست و خودی سودا ایجاد میکنه رو شامل میشه یا نه، ولی مثلا در آلمان با همین استفواک هایی که ذرات بسیار ریزی رو ایجاد میکنه و نفوذ میکنه در لابلای دندان و دندون رو به قول حضرت علیه السلام به اصلش بر میگردونه، حضرت فرمودن از چوب عراق استفاده کنید و ارزن بزنید. چرا؟ فرمود اولا ارزن بزنید که لثه ها آسیب نبینه و اینها. دوما حضرت نکته‌ای که دارن تو این روایت خیلی عجیبه، فرمودن دندان تو رو به اصلش برمیگردونه. حضرت فرمود قسل الرأس بالختمی فی الحمام، همین که الان گفتم. حضرت فرمود میخوای نشاط پیدا کنی، حمام که میری ختمی شامپو ختمی به سرت بزن. حتی شامپوی امروزه نبوده ها، گل ختمی رو میریختن. میدونی که گل ختمی هم بهتره که اون برگاش باشه، تا جایی که میشه کاسه هاش رو، خود کاسهش گاهی وقتا حساسیت ایجاد میکنه. اون برگهاش رو ترجیح هم
گلش نباشه،
نه گل ختمی کاسه وسطش داره، کاسهش نباشه بهتره. برای بعضی حساسیت ایجاد میکنه. گل ختمی رو پودر میکنه، میزه تو آب جوش یکم که 10 دقیقه رو که اون لعاب میده، اینو میذاره به سرش، مثل شامپو عمل میکنه،
چسبناک هم
میشه. آره اصلا بعد بمونه خرابم میشه، نمیشه مثلا درست بکنه بگیم میذارم خونه و شامپو آماده. این شامپو آماده نیست، همونجا فقط به کار میاد و نگاه میکنه چقدر حالش خوب میشه، مسامات باز میشه، این گردش هوا تو بدن خودش کلی خاصیت ایجاد میکنه. همون سوراخی که حمام ها داشت، هوای آلوده ازش میرفت بیرون، حال ما تو حمام قدیم خوب میشد، اما اتفاق تو بدن ما هم هست. یعنی گردش هوا توسط این ناحیه که امام صادق فرمودن به اون حکیم هندی دیگه، از این سوراخی که وسط جمجمه ما هست، این گردش هوا به سمت خارج ما باید هدایتش کنیم، یعنی باید یه کاری کنیم این جهتش بیاد به درستی اتفاق بیفته. تو شما ختمی رو سر میگذاری، مساماتو باز میکنی، یعنی آقا ریح های فاسد بیاید از اینجا برید بیرون، بعد تو مسیرتون هرچی آلودگی، هرچی سودای ناصالحه به سمت خروج مثلا پیدا می‌خوام. اینا میشه توجیهات طبی، اینطوریش هم میشه گفت. و آخریش فرمودن که اگه میخوای حال دلت خوب باشه، خوردنی ها و آشامیدنی ها خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما شربت زعفران میخوری با نشاط میشی، چای بابونه میخوری با نشاط میشی، شربت اسخودوس میخوری با نشاط میشی، مثلا شربت سنبلوتیپ میخوری با نشاط میشی. اما اگه از اون طرف مثلا هیچ تب سرد بخوری، مثلا چی بخوری، ذرت مکزیکی بخوری، اصلا حالت گرفته میشه، اصلا ناخودآگاه دلگیر میشه برات، مثلا کافی میکس بخوری دلگیر میشه مثلا، اصلا دلت یو میگیره. یعنی ما بریم به سمت اون چیزهایی که فهرست بکنیم، بزنیم تو اینترنت آیت الله چی گوگل، آقا فرض بفرمایید ما میخوایم چیکار کنیم، ما میخوایم چیزهایی که تب گرم و خشک داره و گرم و تر داره تو سبد غذاییم باشه، سرد و خشکیجات و چیزهایی که سردی داره نباشه. همین که گرمی ایجاد، خوراک ما بشه خوراکهای گرم، نوشیدنی های ما بشه نوشیدنی های گرم، نگاه میکنیم حال ما خوب میشه.
کماکان قدردان نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان هستم. برنامه بعدی که قرار هست بهش بپردازیم ویژه برنامه اگر می بود هست که به مناسبت سالروز شهادت جناب جعفر طیار علیه السلام تقدیم نگاهتون شده. در این قسمت کارشناس محترم جناب استاد معماریان شخصیت و فضائل و جایگاه جناب جعفر طیار رو مورد بررسی قرار دادن، جایگاهشون رو در قیامت بررسی کردن، 4 تا خصلت جناب جعفر طیار قبل از اظهار اسلام رو بیان کردن، ماجرای نمازشون رو بهش پرداختن، نیرنگ های عمرو بن عاص علیه جناب جعفر طیار رو مطرح کردن و همچنین جایگاه جناب جعفر طیار که اصل قضیه و موضوع اصلی این ویژه برنامه بوده بهش پرداخته شده. کلیپی در این زمینه حاضر هست، میریم میبینیم، در خدمت خواهم بود.
اولین جایی که این عبارات از امیرالمومنین نقل شده شون زمانی است که ریسمان از دست امیرالمومنین باز کردند، یعنی در مسجد بعد از این که صدیقه طاهره تشفا بردن ریسمان باز کردن، حضرت میخوان برگردن به منزل، میگه عبور کرد از کنار قبر مطهر رسول خدا، یک نگاهی کرد اون آیه شریفه رو، یبن ام ان القوم استضعفونی، آیه رو خوندن و بعد فرمودن وا جعفراه ولا جعفر لی الیوم، آه از جعفر، جعفری که امروز ندارمش، نیازش دارم اما ندارمش. یا در یک عبارت فوق‌العاده عجیبی می‌فرماد لو کان بهم حمزه و او اخی جعفر ما بایعت و کرهن، یعنی تمام این پروسه تلخ و دردناکی که بعد از شهادت رسول خدا اتفاق افتاد، حاکمیت سقیفه و غصب خلافت و اون جنایاتی که الی یوم هذا، یعنی تا امروزی که من و شما درش هستیم داره رخ میده که همه محصول و معلول سقیفه است، امیرالمومنین علیه السلام گره میزنن به فقدان 2 شخصیت، جناب حمزه سید و شهدا و جناب جعفر طیار علیه السلام. تعبیر دیگری حضرت صادق علیه السلام دارم که اصحاب سقیفه به هدفشون نمی رسیدند اگر جعفر طیار بود، اگر او می بود به هدفشون نمی رسیدند، نمیتونستن کاری بکنن. دارد در جمعی رسول خدا نشسته بودن، رو کردن به امیرالمومنین، فرمودن علی جان بشارت بدم به تو. امیرالمومنین سوال کردن که بله یا رسول الله. فرمود که میخوام بهت بگم که اون کسی که خلاصه حالا به اون تعبیر خاص از حضرت حجت علیه السلام دنیا رو پر از عدل و داد میکنن، او از فرزندان توست، از نسل حسین ابن علی، حسین پسرت. بعد رو کردن به جعفر طیار، فرمودن که آیا به تو بشارت بدهم؟ حضرت جعفر علیه السلام عرض کردن که بله یا رسول الله. فرمود اون کسی که پرچم رو به دست مهدی ما میدهد، حالا با اون عبارت خاص یاد میشود از حضرت، فردیست از فرزندان تو، از نسل تو، از ذریه تو. چه بسا کار ناتمام جدش باید به دست خلاصه او فرزند اتفاق بیفته. عبدالله ابن جعفر میگه امکان نداشت، هر وقت چیزی از عمویم امیرالمومنین خواستم و فرمود نه، به من نداد، بهش گفتم به حق جعفر و به من عطا کرد. یعنی این جایگاه نزد امیرالمومنین سلام الله علیه، من گاهی تو دلم میگم یا امیرالمومنین ما بالاخره ادعامون نمیشه که کاری کردیم، ولی پر گرفتاریم. آدم گرفتارم الکی مجبوره بگه من این کارو کردم، من اون کارو کردم. حالا شما دیگه یه گوشه نگاهی مثلا.
بله عزیزان، برنامه بعدی برنامه دست‌انداز هستش که جناب استاد بهرامی‌زاد طبق روال هر هفته به پاسخگویی شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های وهابی پرداختن. تلقین میت در کتب اهل سنت پیش پرداخته شده، سوالی از اهل سنت به خاطر پیروی از شافعی، برآورده شدن حاجات توسط امیرالمؤمنین علیه السلام با توسل به حضرت جعفر طیار و سوال از امامت امیرالمؤمنین علیه السلام در قبر که کلیپی رو در این خصوص می‌بینیم. برمی‌گردیم.
در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 11 دارالکتاب الاسلامی، این چاپ قاهره هم هستش، ایشون در صفحه 438 میگه که این یونس ابن خباب ابن معین قبولش داره، ولی یه ویژگی که داشته که خب این به قول خود اینها با برخی از صحابه دشمن امیرالمومنین ایشون مشکل داشته. بعد میگه که ابن معین گفته ایشون ثقه هستش، ابن شاهین ایشون رو ثقه میدونسته، ابن ابی شیبه یونس ابن خباب و ثقه میدونسته، راستگو میدونسته. بعد اینجا رو ببینید، میگه که ایشون یه روایتی داره، فقال هنا کلمه اخفاها الناسبیه، یه احادیثی ایشون داره که نواسب دشمنان امیرالمومنین علیه السلام در صدد کتمان این حدیث بودن. این حدیث چی بوده؟ ایشون این راوی ثقه و راستگوی اهل سنت این احادیثی داشته که انهو لیسالو فی قبره، انسان در شب اول قبر ازش سوال میشه من ولیک، ولی تو کیه؟ امام تو کیه؟ فا انقال علیون نجا، اگر این آقا بگه که امام من، ولی من، امیر المومنین علی علیه السلام، نجات پیدا میکنه.
سپاسگزارم بابت این که همچنان بیننده شبکه خودتون و برنامه خودتون هستید. دفاع از قرآن تقدیم نگاهتون میشه، به شدت تشویق میکنم، ترغیب میکنم شما عزیزان رو که بیننده این برنامه باشین. جناب استاد یزدانی مثل قسمت‌های گذشته دیدگاه‌های لیدر جریان قرآنیون مصطفی طباطبایی رو مورد بررسی قرار داده، نقد طباطبایی بر روایت بخشش شیعیان و پاسخ به آن، تحریف روایتی در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام توسط مصطفی طباطبایی و اشکال مصطفی طباطبایی به زیارت جامعه کبیره و پاسخ به آن که میریم اتفاق هم میبینیم و برمیگردیم.
گیر داده به زیارت جامعه کبیره، بررسی سندی کرده، خالت بررسی سندیش خب داغونه، من کار به بررسی سندیش نداریم فعلا، من فقط بحث دلالی کهشون کرده رو ببینیم چی هست.
بررسی که ایشون انجام داده خیلی مناقشه
بررسی از از کتاب خودش جواب میدیم، ببینیم چقدر ناجوان مردانه اینجا این روایت رو ایشون بررسی سندی کرد. روایت چی هست؟ که همه دیدید زیارت جامعه کبیره، اصح و زیارت اند شیعه است، صحیح ترین زیارت شیعه که از زبان حضرت امام هادی، امام حسن عسکری از امام هادی نقل شده، و هر شیعه باید این روایت، این زیارت جامعه رو در مشاهدی که تشریف میبرن انشاءالله بخوانن. و هر روز هم خیلی از علما هر روز این رو حفظند و میخونن و سخت هم نیست، آدم چند باره بخونه عادت میکنه. خب جملات خیلی جملات قشنگی هست. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث النبوت عندکم. چقدر جالب این کلمات، و جز معصوم کی میتونه همچین کلماتی بگه؟ و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم و آیات الله لدیکم تا آخرش. ایشون اومده به اینجا گیر داده که آقا و حسابهم علیکم نمیشه حساب اهل بیت با خود با حساب مردم با اهل بیت باشه. نقد کتب حدیث صفحه شماره 147، حدیث شماره 6 از احادیث ادعیه‌ای که ایشون نقل کرده، زیارتی با عنوان زیارت جامعه کبیره از شیخ صدوق نقل کرده است که هرچند مورد توجه فراوان قرار گرفته و کسانی از غلات همچون شیخ احمد احسایی بر آن شروحی نوشتند، ولی بخش های از آن آشکارا با قرآن مجید مخالفت دارد. مثلا در این زیارت خطاب به امامان گفته می شود ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، یعنی بازگشت خلق به سوی شماست و حساب ایشان بر عهده شماست. با اینکه در قرآن مجید میخوانیم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، سوره غاشیه آیه 25 و 26، همانا بازگشت ایشان به سوی ماست سپس حسابشان به عهده کیه؟ به عهده ماست. بله خیلی هم جالب. بعد خودش از این شبهه جواب میده، خودش از این شبهه جواب میده. چه جواب میده؟ برخی در مقام رفع این تعارض برآمده چنین پاسخ دادن که مردم به اذن خدا به پیامبران و امامان باز می‌گردند و حسابشان با ایشان خواهد بود، همان گونه که قبض نفوس به هنگام مرگ در قرآن کریم به خداوند و نیز فرشتگان نسبت داده شده است. یعنی فرشتگان به اذن خداوند این کار رو به عهده می‌گیرن. خب واقعا خدا در قرآن در این زیارت جامعه کبیره می‌خونیم و حسابهم علیکم، حساب مردم با شماست. بله. به این معنا نیست که روز قیامت یا مثلا خداوند در قرآن کریم میفرماید و حسابهم علیکم ایاب الخلق ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، به این معنا نیست که شما تصور کنید مثل سلفی ها که خدا روی تخت خودش نشسته و بعد میاد حساب و کتاب میکنه. آقای فلان یادت هست فلان روز فلان کار کردی فلانی فلان، خدا که جسم نیست که بخواد حساب و کتاب بکنه. خدا چجوری حساب کتاب میکنه؟ به وسیله اهل بیت علیهم السلام، یا اصلا به وسیله ملائکه خودش، به وسیله هر کسی که خدا دلش بخواد. این روایت میگه حساب مردم با اهل بیت، اهل بیت حساب میکنن و چه اشکالی داره به اذن خدا اهل بیت حساب کنن. خودش جواب داده، جواب جالبی هم داده، خودی کلن شبهش رفت شد. بعد جواب میده، از این جواب خودش جواب میده. ببین چیکار میکنه. جواب ما به دسته مزبور این است: اگر خداوند اذن داد، خداوند سبحان اذن داده بود تا پیامبر اکرم و امامان حساب مردم را به عهده گیرند، هیچگاه در کتاب در کتابش به رسول خود اعلام نمیفرمود ما علیک من حسابهم من شیء، یعنی حساب ایشان به هیچ وجه به عهده تو نیست. دقت کنید چی میگه؟ حساب ایشان به هیچ وجه به عهده تو نیست. ما علیک من حسابهم من شیء، ترجمه کرده حساب ایشان به هیچ وجه به عهده تو نیست. بعد جمله ببین نتیجه ای که چی میگیره چی است. ما نمیدانیم اگر جمله حسابهم علیکم، یعنی از خدمتتون عرض کنم زیارت جامعه کبیره، با آیه شریفه و ما علیک من حسابهم من شیء مخالفت نداشته باشد، پس معنای روایت مخالف قرآن، مخالف با قرآن کدام است؟ یعنی ایشون اورده این دو تا آیه رو، این جمله رو در کنار این آیه گذاشته، گفته مصداق بارز روایت مخالف با قرآن. ببینیم این آیه چی میگه از زبان خودش، از زبان خودش ببینیم آیه چی میگه. واقعا آیه همین معنا رو میده در تفسیر بیان معانی در کلام ربانی، تفسیر معروف ایشون جلد شماره 3 در که سوره مائده و انعام رو در اینجا تفسیر کرده، صفحه شماره 107، دقیقا همین آیه است دیگه. ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. چقدر آدم باید چی بگن چی باشه که آیه رو در تخطی بکنه. شما اگر آیه رو کامل میوردی نمیتونستی اونجا ترجمه اینجوری بکنی. اینجا چی ترجمه کرده؟ ببینید، کسانی که صبح و شام خدای خود را میخوانند و رضایت ذات را میجویند از خود مران، هیچ چیز از حساب آنها بر تو نیست و هیچ چیز از حساب تو بر ایشان نباشد. چی میخواد بگه؟ اعمالی که تو انجام میدی، کارهای خوب و بدی که تو انجام میدی به پای اونها نوشته نمیشه. بله. کارهای بدی که اونها انجام میدن به پای تو نوشته نمیشه. پس اینا رو از خودت طرد مکن. چی میگه خودش توضیحش؟ میفرماید چیزی از حساب این مردم با تو ای پیامبر نیست و حساب تو نیز با آنها نمیباشد. یعنی هر کس نزد خدا حساب خود را دارد و کسی نمیتواند افرادی که چون افراد را چون در سطح خیش نمیبیند از خود براند. چنین کاری ظلم است و خداوند ظلم را حتی از پیامبرش نمیپذیرد.
تشکر بابت همراهی های شما بینندگان عزیز، ارجمند، گرانقدر، پروپاقرص، دلسوز و فرهیخته و متفکر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز با موضوع جنگ جمل و شبهات و مطالب پیرامون این موضوع تقدیم نگاهتون شده. دلیل وقوع جنگ جمل بررسی شده، به این عنوان پرداخته شده: زبیر، عبرت روز جمل. و صحبت کردن امیرالمؤمنین علیه السلام با کشته های جمل مورد بررسی قرار گرفته، در خصوص موضع همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به جنگ جمل صحبت های ارائه شده، و طلاق عایشه به دست امام حسین علیه السلام که کلیپی رو در این زمینه میبینیم برمیگردیم.
هم متون شیعه آمدن متون اهل سنت که رسول خدا حق طلاق همسرانش رو به علی داد. حتما باز برای بینندگان عزیز سوال میشه که بعد از رحلت پیامبر طلاق چه معنا داره. پاسخ این است که اون آیه شریفی در سوره مبارکه احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم و امهاتهم، یه آیه دیگه هم باز هست که مثلا و بر شما سزاوار نیست که پیامبر اذیت کنه، ولی انتن که هم ازواجهم من بعده، غیر مضمون که بعد از پیامبر با همسرانش ازدواج کنید. حالا منظور این آیه اول ازواج پیامبر و امهات مؤمنین معرفی کرده، ولی زن واژه ام المؤمنین برای همسران پیامبر بعد از نزول این آیه در واقع مشهور شده و رقم خورده. و چرا این آیه نازل شده و سببش رو بعضی اینطور ذکر کردن که بعضی از اصحاب، شاید مشخصا از بعضی روایت بر بیاد طلحه گفته بود که چون تعلق خاطری به عایشه داشت از جهت هم قبیله ای بودن، ولی زن گفته بود که من مثلا بعد از رحلت پیامبر با عایشه ازدواج خواهم کرد. این آیه در واقع در تعریض بر این سخن نازل شد. باز ممکنه برای عزیزان بیننده سوال پیش بیاد، خب چرا مثلا بعد از رحلت پیامبر مردان مؤمن حق ندارن با زنان پیامبر ازدواج کنن، در حالی که پیامبر این حق خودش با زنان بعد از مرگ شوهرانشون طلاقشون ازدواج بکنه؟ پاسخ رو اینطور دادن که به جهت اینکه اینها جایگاه خاصی داشتن، زنها وقتی همسر پیامبر شدن یک عنوان اصطلاحاً حقوقی، تشریفی، اجتماعی پیدا میکنن، جایگاه پیدا میکنن، با افراد عادی متفاوتن. بعد از رحلت پیامبر کسان ممکنه از این جایگاه سوء استفاده بکنن، از طریق این همسر اونها رو ملعبه دستشون، مثلا جریان عایشه که اومد برحال برای همسر کسی نشد، اما بالاخره با این با از این جایگاه ام المؤمنین بودن چطور سوء استفاده کرد. از جایگاه همسر پیامبر هم ممکن بود بعدها کسانی سوء استفاده کنن. یک و دوم، اسراری معمولا یک اسراری که فقط بین زن و شوهر هست، پیامبر یک جایگاه خاصی دارن، اون اسرار خاص بین زن و شوهر رو خب زنها معمولا این رو به کسی نمیگن مگر که کسی شوهرش بشه، بعدن شوهر باشه بعد. طبیعتا برای اینکه اسرار فاش نشه و گفته نشه، حتی شأن پیامبر نشه، اینا باز بعضی ذکر کردن که اینا باید محفوظ بمانه. خاطر این مساله نکات ممنوع شدن با ازدواج با همسران و پیامبر بعد از پیامبر.
درست.
و این جایگاه ام المؤمنین بودن یک پیامد فقهی حقوقی داره و اونی که حق ازدواج با زنهای پیامبر کسی ندارن. آیا جایگاه یعنی پیامد تشریفی کرامت تکریمی امثال هم داره، یعنی یک حرمت اجتماعی ایجاد میکنه، جایگاه اجتماعی؟ بعضی گفتن که بله، به اعتبار اینکه به سه وقت شد مادر مؤمنان، از عنوان مادر ملازم هست با احترام، به خصوص که همسر پیامبر بوده، شد ام المؤمنین، پس یک جایگاه حرمت خاصی هم پیدا میکنه. اما دیگه دیگر آثار مادر بودن برش بار نیست، یعنی اینکه اگر
محرمیت
بله محرم باشن، یا اگر مثلا خود زبیر با اسماء ازدواج کرده دیگه، خواهر عایشه، احسن ما عایشه که خالش نمیشه که محرم بشه. یا اگر این مثلا خانم از همسر دیگری دختری داره، آیا اون دختر بر این مؤمنان محرم میشه به اعتبار ربیبه بودن و امثال اینا؟ اینا دیگه چنین
اون آثار رو نداره.
نداره بله. و فقط همین دو اثر، یعنی اثر عدم جواز ازدواج بعد از پیامبر، و دومی که اون احترامی که ملازم با مادر بودن هست، این هست. و ما متاسفانه از این جایگاه سوء استفاده شد. و عرض کنم که خب عایشه به اعتبار هم ام المؤمنین بودن، بردنش و مردم رو به سمتش جذب کردن و اینها. پیامبر اکرم طبق روایاتی متعدد سیئه مثلا اهل سنت نقل کردن، به امیرالمؤمنین وکالت که داد، وکالت چی؟ اینکه این جایگاه تکریمی ام تکریمی تکریمی ام المؤمنین بودن رو از اینها بگیره. اما اون بعد فقهیشو گفتن هم باقیه، یعنی باز یک اختلاف در تعابیر دیده میشه. اما مثلا مرحوم علامه مجلسی میفرماد که اینطور نیست که حالا اگر عایشه رو طلاق میداد امیرالمؤمنین یا امام حسین طلاق داده باشن، چون که عرض خواهم کرد، این که دیگه ازدواج با او جایز باشه. نه، اون جایگاه تشریفی و تکریمی در واقع از او گرفته میشه. و اما حالا آیا عایشه طلاق داده شد یا نه، بین خود این روایات که وکالت به امیرالمؤمنین داده شده در متون ما، مثلا در ارشاد القلوب دیلمی به صلاح جلد 2 صفحه 336 آمده، در بهار الانوار جلد 28 صفحه 104 آمده، جلد 33 صفحه 249، الفضائل شازان ابن جبریل قمی از قرن ششم اونجا صفحه 79 آمده، در متون اهل سنت فتوح ابن عصم جلد 2 صفحه 484 آمده، در کتاب طرف من الانباء و المناقب ابن طاووس آمده 495، مناقب ابن شهرآشوب، و عرض بکنم که دلائل الامامه طبری متون متعددی این رو اشاره بهش کردن. یه روایت حالا میخوانم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعل طلاق النسائه بيد امیر المؤمنین علیه السلام حتی ارسل یوم الجمل الى عائشه. پیامبر اکرم حق این طلاق رو، یعنی به عبارت دیگر پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود این رابطه نسبتی که میان من و همسران هست تو دست توست، میتونی قطعش کنی. اگر این رابطه قطع شد دیگه قیامت اونهایی که دچار خطا در این عالم شدن به خاطر خطاشون رابطه قطع شد، حق دیدن پیامبر رو نخواهند داشت، رابطهشون با پیامبر منقطعه. لذا در جمل بعد وقتی عایشه این خطا رو مرتکب شد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگفت که خب دست بر رو برگرد به مدینه، گوش نمی کرد، تهدیدش کرد، واسطه فرستاد که این خبر رو به او دادن. حتی ارسل یوم الجمل الى عائشه انکه قد ارهجت علی الاسلام و اهله به فتنتک، فتنه به پا کردی، و اوردت بنی که حیاض الهلاک، فرزندانت رو که در جنگ شرکت کردن، تو ام المؤمنین هستی مثلا، فرزندانت رو در موضع هلاکت قرار دادی، فا این کففت عنی، از میکنم که غربکه، یا دست بر میداری از میکنم که از این مسیری که در پیش گرفتی، و الا طلقتو که، و الا تو رو طلاق خواهم داد. تهدید کرد، عایشه دست پاشو جمع کرد و حرکت کرد به سمت مدینه. این شبیه به این روایات دیگه هم هست که ازمارش همینه، در جمل تهدید صورت گرفته اما انجام نشده، الان که بعضی قائلان انجام شده، نه از روایت برمیاد انجام نشد. اما روایتی در اثبات الوصیه هست، ظاهرن در اونجا هست که بعد از شهادت امام حسن و عرشبت که اقدامی که عایشه کرد در عرشبت که ممانعت از دفن یا برحال وداع دادن بدن مطهر امام حسن و قبر پیامبر اکرم، در اونجا امام حسین علیه السلام بعد از این اقدام اجرا کرده و اون طلاق رو اجرا کرده و لذا طبق اون روایت اثبات البصری مقام ام المؤمنین بودن از اون ثابت شد.
درسته. تقدیر و تشکر بر من میارم از همه شما بینندگان عزیز، ارجمند و بزرگوار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه. هر هفته جمعه شبها بیننده برنامه خودتون باشید. ما افتخار میکنیم به وجود شما عزیزان و نگاه های پر از مهر و محبتتون. یادتون نره که میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق راه ارتباطی که خدمتون عرض میکنم، سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با شماره 3015-1515. تکرار میکنم حضرتون، 3015-1515. از این طریق هر گونه سوال، انتقاد و پیشنهاد و نظری داشتید از این طریق با ما در میان بگذارید. سوالاتی که در خصوص احکام و سوالات شرعی که دارین میتونید از این طریق مطرح بکنین، در برنامه روشنای احکام به اونها پاسخ داده میشه. عزیزی با پیش شماره 0919 انتهاش هم 8750 برای ما ارسال کردن که با عرض سلام، برای تبلیغ هرچه بیشتر مذهب حقه شیعه 12 امامی لطفاً برنامه های مفصلی در مورد شفا گرفتن بیماران لاعلاج از امامان علیهم السلام و امامزادگان در حرم های این بزرگواران و مصاحبه با شفا گرفتگان تهیه فرمایید با تشکر فرمان. حتما به همکاران عزیزم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در قسمت تهیه و تولید منعکس میکنم، منتقل میکنم و انشاءالله ترتیب اثر خواهند داد. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو، نیم نگاه رو تماشا و مشاهده کردید. این رو بدونید که از هر جای جهان برنامه خودتون رو میبینید و ما رو همراهی میکنید، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی ما هستید. همراهی های شما الهی که مستمر و مستدام باشه. در هر جای جهان، از هر نقطه ای از این جهان که چشم دوختید به این قاب جهانی، از شما تقاضا میکنم که در اوقات شریفی که به نماز و مناجات و قرائت دعا و قرآن میپردازید، ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. در انتهای این قسمت از نیم نگاه مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج، بار دیگر این ایام رو حضور شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که از رهروان واقعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.